بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على دارهم أجمعين والحمد أولى ويجب الجاه في الصبح وأولى الإشاعين والإخفاض في البواقي للرجل ولا جهر على المرأة و تتخیر الخنسا بینهما ثم الترتیل و الوقوف و تعمد الاعراب و سؤال الرحمه و التعوذ من النقبه مستحب و کذا یستحب تطویل السوره فی الصبح و توسدها فی الظهر و العشاء و قصرها فی العصر و المغرب و قصر السوره مع خوف الزیق و اختیار هل اتا و هل اتاکه فی صبح الاثنین و صبح الخمیس و سورت الجمعه و المنافقین فی زهریها و جمعتها و الجمعه و التوحید فی صبحها و الجمعه و الاعلا فی اشائیها و تحرم العظیمه فی الفریزه. بحث امروز مسئله اولش تتمه مسئله دیروزه که در روایات زیادی ما داریم که در هر نمازی سواء کان انسان منفردن یا در نماز جماعت امام بخواد بخوند یا مأمومین فرقی نمی کنه، در رکعت سوم و چهارم هم عوض تسبیحات اربعه حمد بخوانیم بسیار بهتره و مسلمه که فضیلت حمد از تسبیحات اربعه در بعض جاها هست، اما آیا کجاست در میان فقها اختلاف هست. علت اختلاف فقها هم اختلاف خود روایاته، چون روایات مختلفه. در روایات مختلف نقل های مختلف شده، بعض جاها که فتوا هم روش دادن گفتن که حمد برای امام در نماز جماعت بهتره، بعض جا گفتن نه، در نماز فرادا تسبیحات اربعه بهتره، در نماز جماعت برای همه بهتره، مرد و زن فرق نداره. بعضی روایت ها فرق گذاشتن بین از نظر این که مرد از نظر نماز انفراد و نماز جماعت، بین این که گفتند که منفرد تسبیحات اربعه را بخواند بهتره، ولی شخصی که در نماز جماعته اون حمد بخواند بهتره. اینجور روایت داریم. بعضی روایت هست که مساوین، حمد با تسبیحات اربعه از در فضیلت در رکعت سوم چهارم مساوین، ولی خود شهید اول هم در کتاب‌های مختلف فتواهای مختلف داده، ولی چون یک عمل استحبابی است، اون چی که مسلمه ما می‌دونیم که تسبیحات اربعه کفایت می‌کند، حمد هم کفایت می‌کند. حالا کدومش بهتره؟ چون روایات مختلفه، جمع کردنش هم این روایات را با هم دیگه جمع کنیم، یکیش بندازیم کنار، یکیش قبول کنیم، این کار مشکلی است. ولذا ما همین فضیلت را میپذیریم، میگیم که هر کدام را بخواهند بخواند مانعی نداره، هر دو فضیلت دارن و مجزیه. توجه کردید؟ و شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه وارد بحث این که حالا کدوم قول بهتره، کدوم قول بدتره، کدوم روایت بهتره یا نه نمی شود. این یک بحث. بحث دیگر در رابطه با کیفیت خواندن قرائت. گفتیم که حمد سوره لازمه و در رکعت سوم چهارم هم تسبیحات اربعه یا حمد لازمه. خب این باید چجور باشه؟ در رکعت های اول اونچ که مسلمه این دل مشهور متأخرین، بلکه اجماع متأخرین، منهای دو سه تا از علمای متقدم مانند سید مرتضی و اینها، باقی علما گفتن که برای آقایون واجبه که دو رکعت اول نماز حمد سوره رو بلند بخوانن، با جهر بخوانن، و در نماز مغرب، صبح و عشا، و در نماز ظهر عصر واجبه که با اخوات بخوانن، آهسته بخوانن. این آهسته کمان اخوات اسمش و بلند خواندن که جهره، در معنای جهر و اخوات علما مختلفه، ولی بهترین معنا اونیست که مرحوم شهید ثانی اختیار میکنه و همین جور هم از تا حدی گفتن. بلند خواندن و آهسته خواندن هر دو تعریفی داره. آهسته خواندن اونیست که انسان حداقل خودش بنش بشنود، اگر کر نباشه تقدیرن، ولو تقدیرن، حداقل خودش. آدم بعض وقتا یه چیزی را تو دلش میگه، خودش میدونه چی میگه ولی نمیشنوه. تو دلش میگه، نمیدونه چی میگه ولی نمیشنوه، اون فایده نداره. ولی بعضی چیزا آدم به زبان میاره، به زبان که میاره باز ممکنه طور بیاره که گوش نشنوه، باز فایده نداره. ولی به زبان میارد طوری که جوهر صدا توش نیست، ولی همین که نفس در زبان جریان میکند یک صدایی دارد که آدم گوش خودش میشنوه. توجه کردید؟ همون جریان نفس موجب میشه که یک حرکتی صدایی در بیاد که آدم گوش خودش بشنوه. این اخفات. حتی اکثر اخوات اونیست که انسان طوری نگد که جوهر صدا داشته باشد. جوهر صدا همین که الان ما حرف زدن صدامون در میاد. در جا کرده. حتی اقل جهر اونیست که لااقل کسی پهلو آدم سعی و سالم نشسته اون بشنود. این حتی اقل جهره. حتی اکثر اخوات اونیست که دیگه از اندازه عادی حرف زدن خارج نشه، فریاد نزنه، داد نزنه. توجه کردید؟ این حد اقل. بعضی گفتن که گاهی حد اقل جهر با حد اکثر اخوات با هم دیگه جمع میشن، دوتاش یکی میشن. حد اکثر اخوات همون حد اقل جهره. شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که این درست نیست. جهر و اخوات دوتا معنای متضادن و هیچ وقت در یک جا جمع نمیشن. فاصله اینها دقیقه، الا اینکه دقت بیشتر میخواد که تا ببینیم جهر چیه و اخوات چیه. توجه کردیم؟ ولی در رابطه با خانم ها، این درباره آقایان بود، در رابطه با خانم ها اگر صداشونو اجنبی نشنود، نامحرم نشنود، خب میگیم که جایزه اونها در نماز صبح و مغرب عشا بلند بخونن. جایزه بلند بخونن، واجب نیست. اگر صداشونو نامحرم نشنود، اگر صداشونو نامحرم بشنود، بلند خواندن براشون حرام. البته این قول مبنی بر این است که بعضی از فقهای قدما فرموده بودند که صدای نامحرم رو شنیدن و شنواندن صدا به نامحرم حرام. ولی خب فقها نوعا اینجور نفرمودن، صدای زن را شنیدن حرام نیست و زن هم صداشو بشنواند به دیگران به اجنبی عادی حرف بزند صداش محیج نباشد حرام نیست. اونی که حرامه در قرآن نمیگه ولا تکلم نه حرف نزن اینها صداشون در نیارن خفه بشن، در قرآن اینجور نمیگه. در قرآن میگه ولا یخزن بالقول، اونم در رابطه با خانمهای همسران پیامبر گرامی، ولا یخزن بالقول حتی یطمع الذی فی قلبه مرض. اینا در حرف زدن طوری حرف نزنن که مردمی که مرض شهوانی دارن اونها را تحریک کنن، اونها را به طمع بندازن. یعنی حرف زدن، موقع حرف زدن عادی حرف بزنن، صداشون رو نازکتر نکنن، لطیفتر نکنن، ادا در نیارن. اگر اینجور باشه حرامه، وگرنه عادی حرف میزنن. خب با نماز میخونن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خب این نمازشو میخونه دیگه، چه حرامی داره که صداش اجنبی بشنود یا نشنود؟ البته از علمای قدما فرمودن حرامه. به نظر اونها اگر نامحرم صداش بشنود حرامه. البته خب متأخرین هم در رابطه با نماز بعضی از آقایان احتیاط میکنن که در جایی که نامحرم هست احتیاط اینه که خب آهسته بخواند. خب وقت جایزه چه بهتر که آهسته بخواند بهتره. و اما در رابطه با خونسا، خونسای مشکل که معلوم نیست زن یا مرده، در اینجا گفتن که مطلقا بعضی گفتن تابع زنه، بعضی گفتن تابع مرده، بعضی گفتن مخیره، ولی بعضی گفتن احتیاط کند. احتیاطش چجور میشه؟ احتیاطش با اینه که اگر نماز مغرب شام میخونه بره در یک جای بخوند که صدایش رو کسی نشنود بلند بخونه. چرا کسی صدایش نشنود؟ چون شاید زن باشه. چرا بلند بخواند؟ چون شاید مرد باشه. توجه کردید؟ خب این کار بکند دیگه طریق الاحتیاطه. بعد از آنی که این واجب حمد را گفتن، مستحبات حمد را و سوره را شروع میکنن. مستحباتش یکی ترتیله که انسان طوری حمد سوره را بخواند که حروفش، اعرابش، کلماتش واضح باشه، در موقع وقوفش وقف کند، در موقع حرکتش اظهار کند، بنایش را اظهار کند، و بعد آرام آرام بخواند. ظلم به کلمات است که انسان حروف کلمات را بجوارد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این ظلمه، این خیانت به قرآنه، خیانت به حمد سوره است. در حرفهای دیگه هم ظلم. بهترین حرف اون است که انسان حروفات رو واضح بگه. اینو شماها که انشاءالله میخواید گوینده باشید و بلیغ حرف بزنید و اهل بلاغت باشید، یکی از چیزهایی که زیبایی بر کلام میبخشد این است که انسان حروفات را واضح بگه. بعضی عادت کردن که بعضی از حروف را در موقع حرف زدن غایب کنن، مستور کنن، بخورن، بجون، به هر عبارتی بخوای بگی. ولی اونی که واضح حرف میزند، روشن حرف میزند، مسلماً مطلب زیباتر میفتد و اوقاف نفوس هم هست. توجه کردید؟ البته خب افراد سالم اون است که کلامشون هم صریح و صحیح باشد. افرادی که مشتبه حرف بزنن، معلوم نیست چی میگن، معلوم نیست، روشن نیست چی میخوان بگن، اونها هم در جامعه نمیتونن خیلی مفید واقع بشن. بالاخره در رابطه با استحباب قرائت عرض کردیم که ترتیل یکی از مستحباتشه و تعمد الاعراب همان اظهار اعرابه، اینا مستحبه. بعضی از مستحبات هم هست که در رابطه با سوره هاست، چه سوره هایی در نماز بخوانیم، کدوم سوره ها مستحبه، در چه روزی چه سوره مستحبه، اینا را دیگه از عبارت میخونیم تا به اون برسیم. والحمد اولا، این مطلب در رابطه با مطلب دیروزیه. در مطلب دیروز گفت که و قرائت، بله، و یجزی فی غیره ما الحمد وحدها او التسبیح. اون وقت این اونجا را میخواد بگه، میگه والحمد اولا، اما در این حال حمد را خواندن در غیر رکعت اول دوم، یعنی در رکعت سوم چهارم، اولا هست، بهتر است از چی؟ من التسبیح، از تسبیحات اربعه بهتره مطلقا، یعنی سواء کان اماما او منفردا، در هر نمازی میخواد باشه. چرا؟ لروایت محمد ابن حکیم عن ابی الحسن علیه السلام، روایت داره که مطلقا حمد بهتره، ولی ورویه افضلیت و تسبیح مطلقا. بعضی روایت میگه که نه، تسبیحات اربعه مطلقا بهتر از حمده، ولی غیر الامام، یعنی رویه افضلیت تسبیح لغیر الامام. یه روایت هست که میگه نه، برای مأمومین و برای منفرد تسبیح بهتره، برای امام حمد بهتره. و رویه، باز میاد سر این، و رویه تساویه ما، روایت شده که نه، حمد و تسبیحات اربعه چی هست؟ در فضیلت مساوی هست. این هم یک روایته. و به حسبه ها، حالا که دیدید روایات مختلفه، به جهت همین روایت اختلاف الاقوال، اقوال فقها هم مختلفه، حتی واختلف اختیار المصنف، خود مصنف هم نمیدونه چه کار کنه، در هر کتابی یه روایت را انتخاب کرده و یه فتوا داده. مثلا فهنارت جهل قراءه مطلقا، دیدید که در این کتاب گفت که مطلقا چی بهتره؟ حمد بهتره، قرائت بهتره، ولی وفی الدروس للامام و تسبیح للمنفرد، در دروس گفته که قرائت برای امام بهتره و تسبیحات اربعه برای منفرد بهتره. وفی البیان جعله ما له سوا، در بیان گفته نخه، حمد و تسبیحات اربعه هم برای امام هم چیز برای منفرد یکیه، لهو یعنی للمنفرد، و فی البیان جعلهما لهو سوا، در کتاب بیان گفته که حمد و تسبیح برای منفرد چیه؟ یکیه، فرق نمی کنه. و تردد فی ذکرا، در ذکرا گفته اصلا نمیدونم چی بگم، مردد مانده، نمیتونسته یکی از روایات رو انتخاب کنن. شهید سانه چی میگه؟ ایشون میگه والجم بین الاخبار هنا لا یخلو من تأسفین، ما بیایم اینجا بین اخبار بخوایم جمع کنیم، یکیش انتخاب کنیم، تخصیص بزنیم، تقید بزنیم اخبار رو، این خالی از اشکال و تأسف نیست، در حالی که مسلمه که هم حمد کافیه و هم تسبیحات اربعه کافیه، حالا هر کدام بخواید انتخاب کنید، روایات ما مختلفه. و یجب الجهر بالقراءه المشهور فی الصبح و اولی شائین، واجبه که بلند بخواند قرائت را در نماز صبح و دو رکعت اول مغرب و عشاء، اولی شائین یعنی دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء. و الاخوات فی البواقی، باقی هم واجبه آهسته بخوانند، یعنی ظهر عصر رو و رکعت سوم چهارم را، للرجل برای مردان. بله؟ آهسته رکعت سوم چهارمه، فقط رکعت اولی شائین، در رکعت اول دوم بلند بخوان، فرق نمی کنه، بلکه رکعت سوم چهارمه، رکعت سوم چهارم رو باید آهسته خوان، میخوای هم بخون میخوای تسبیح بخون، فرق نمی کنه. در رکعت چی؟ رکعت سوم چهارم آهسته باید بخونه همشون باید. والحقو اونجا باید آهسته بخونه. والحقو ان الجهر والاخوات کیفیتان متضادتان مطلقا، حق این است که بلند بودن و آهسته بودن دو تا صفت هستند برای صوت که اینا متضادن، مادت الاجتماع ندارن، هیچ وقت با هم جمع نمیشن. بعضی گفتن ماده اجتماع دارن، کجاست ماده اجتماع؟ گفتن اکثر الاخوات با اقل الجهر با هم جمع میشن، لا یشمعان فی مادتین، نه جمع نمیشن ایشون میگه، ولذا معنا میکنه فاقل الجهر، اقل جهر این است که ان یسمعه من قرب منه صحیحا. آدم اقل بلند خواندن این است که یک نفر اگر پهلوش نشسته که صحیح باشد، گوشاش کر نباشه، سالم باشد، یک نفر سالم که پهلو من نشسته وقت من حمد میخوانم یا حرف میزنم او بشنود، این اقل جهره. اقل جهر این است که یسمع الکلام من قرب منه صحیحا. ما اشتمالها علی صوت الموجب لتسمیتی جهرن عرفن، تنها شنیدن نمیشه، ممکن من یواش یواش به زبان من دهنم رو به گوش اون آقا نزدیک کنم آهسته بگم اونم بشنوه ولی جهر نشه، علاوه از شنیدن باید جوهر صدا هم تو این کلام من باشد که موجب بشه که عرفن بگن که این با جهرن حرف زد، با جهرن حمد را خوان. ولی و اکثر هو، حتی اکثر جهر این است که الله یبلغ العلو والمفرط، به مقدار علو نباشد که عرفن بگن این داد میزنه. یه امام جماعتی بود در حرم مقدس حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه نماز میخوند، داخل حرم بالا اونجا نماز میخوند، خیلی هم دور بود، از اون آخر صحن صدای ولزالن اون در میومد، قطعا فریاد میکشید. توجه کردید؟ خب این فریاد درست نیست، ولزا گفتن اگر فریاد زیادی هم باشه که مفرد باشد موجب بطلان نمازه. و اقل سر، اقل سر این است که انگسم نفسه خاصه، لاقل خودش بشنود، البته صحیحن در صورتی که خودش صحیح سالم یعنی گوشاش کر نباشه، طوری بگد که خودش لاقل بشنود. او تقدیرن، او تقدیرن یعنی چه؟ یعنی اگرم کره طوری باید بگد که اگر کر نبود میشنوی، تقدیرن مناشن. او اکثرهو، ببخشید، و اکثرهو، ان الفش مال تقدیرن، و اکثرهو ان لا یبلغ اقل الجهر، اکثر اخوات این است که به مقدار اقل جهر نرسد، از اقل جهر خورده کمتر باشد. یعنی چه اقل جهر؟ یعنی جوهر صدا نداشته باشد، اگر جوهر صدا داشته باشد دیگه جهر میشه. ولا جهر علی المرأه، یعنی لا یجب الجهر بر مرأه، بل یتخیر بینه و بین السر فی مواضعه، بلکه زن مخیر بلند بخواند یا آهسته بخواند، در کجا؟ فی مواضعه یعنی فی مواضع الجهر، در اون جاهایی که مرد واجب بود بلند بخواند، دو رکعت اول نماز و صبح و مغرب شا در این سه تا نماز، در اونجا خانم ها مخیرن، میتونن بلند بخونن میتونن آهسته بخونن. کی مخیرن؟ اذا لم یسمع ها من یحرم استماع صوتها، در صورتی که کسی که نامحرم بر اینها و صدای اینا را شریدن بر او حرامه، اگر نشنود، اگر بشنود چی میشه؟ باید آهسته بخونن. ولی ایشون میگه و سر افضل لها مطلقا، آهسته خواندن برای زن مطلقا بهتره، سوا اون که مردی نامحرم صدای او را بشنود یا نشنود. و تتخیر الخنسا بینهما فی موضع الجهر ایلم یسمع حل اجنبی، خونسا هم مخیر بین الجهر و الاخوات، بین ما یعنی بین الجهر و الاخوات، کی مخیره؟ در جاهایی که باید بلند بخوند مرد، یعنی در نماز و صبح و مغرب شاد و رکعت اول مخیر است، اگر صداش اجنبی نشنود، و الا اگر اجنبی بشنود تعین الاخوات، باید آهسته بخواند. و ربما قیل به وجوب الجهر علیها مراعیتا عدم سماع الاجنبی معل امکان، بعضی گفتن نه آقا در نماز صبح مغرب شا بر خونسا بلند خواندن واجبه، به شرط اینکه رعایت کند، جایی را پیدا کند که اجنبی هم صداشو نشنود. البته اگر امکان نداشته باشد همینطور آهسته میخوند. اگر امکان داشته باشد یه اتاق چیزی پیدا کند دور از نامحرم نماز بخوند تا اینکه بلندم بخوند. اگر مرد نمازش بلند بوده صحیحه، اگر زن صداش نامحرم نشنیده. نامحرم خب معلومه، اگر برادرش نباشد و خالش نباشد، عمش نباشد، عموش نباشد، پدر بزرگ
زن اجنبی باشه،
همین دیگه اجنبی، اینجا دیگه اجنبی براش نامحرمه، هم زن اجنبی هم مرد. خب اینجا هم قیله است، ضرور به ما قیله، این قیله را نمیخونی؟ یه قوله، قیله است. بله بله احتیاطاً لازم. بله خب مثل این که خونسای وجود نداره، ولی این همه مشکل درباره خونسا میاد. ببین آقا در رابطه با خونسای مشکل کلن بعضی از فقها گفتن که تا حد الامکان احتیاط کند، تا حد الامکان احتیاط کند. اونجایی که ممکنه که جمع کند بین وظیفه مرد و وظیفه زن، خلاصش اینه، احتیاطش اینه. کدوم ضمیر؟ ها بینه، یعنی بین الجهر و الاخفات. نخه و یتخیر الخنسا. و یتخیر الخنسا بینه، یعنی بین الجهر و الاخفات. هر کس هم غیر از این نوشته خلاف نمیشه. ثم ترتیل للقراءه و ثم ترتیل مبتدا است، مستحب خبرشه. ثم ترتیل و والوقوف و تعمد الاعراب و سؤال الرحمه و تعوذ مستحبون. دیگه واجب تمام شد. این چهار چیز مستحبه. یک ترتیل. ترتیل یعنی چه؟ و هو لغتن الترسل فیها. ترتیل در لغت همون ترسله، آهسته و با آرامی خواندن و حروف را واضح کردن، نجویدن، از بین نبردن. و تبیین به غیر بقیین، یعنی بیان حروف، این عطف تفسیر ها لغتن الترسل و تبیین، بیان کردن حروف هست به غیر بقیین، بدون اینکه انسان به حروف ظلم بکند. حروف را درست ادا نکنی، حقش ادا نکنی، میشه چی؟ ظلم. و شرع این به غیر بقیه، یعنی ضایع نکنه حرف را. بعضی خیال کردن به غیر بقیه یعنی داد قنا درست نکنی، موسیقی درست نکنی، اینا حرفای بی ربطه. به غیر بقیه یعنی چی؟ یعنی ضایع نکنی حق را، حرف را از بین نبری. مثلا گاهی در نماز مثلا میاد که یاک نعبد و یاک نستعین. ببینید و یاک نستعین میگیم اون الف را ضایع کردیم یا نه؟ یاک نعبد و یاک نستعین باید قشنگ دور یاک نعبد و ای یا و ای، اون الف را اونجا چیکار میکنیم؟ اظهار بکنیم. خیلی ها، یعنی قریب به 50% مردم حق این الف را اونجا ضایع میکنن، یاک نعبد و یاک نستعین. من میگم شاید هم شما خیال میکنید من الف را میگم ولی نمیگم، توجه کردید؟ اینو باید طوری بگیم که روشن باشه، حقش ضایع نشه، ظلم نشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک و ایاک، واو که میاد اونجا خیلی الف را و ایاک نستعین. این و ایاک بگیم الف اونجا از بین میره، ضایع میشه. و شرعن بله، این از نظر لغت ترتیل معناش اینه، ولی از نظر شرع ترتیل معناش چیه؟ از روایات چی استفاده میشه؟ فقها چی گفتن؟ قال المصنف فی ذکرا هو، یعنی این ترتیل، حفظ الوقوف و اداء الحروف، وقوفات کلام را حفظ کردنه و حروفات کلام را درست ادا کردنه. و هو المروی عن ابن عباس، از ابن عباس هم این روایت شده. و قریب من، قریب این مرویه، ان علی علیه السلام، الا انه قال، الا اینکه حضرت فرموده، امیرالمومنین فرموده، هو این قاله یعنی عطف کرده ها، قاله هو حفظ الوقوف و بیان الحروف بدل ادائها. در روایت ابن عباس اداء الحروفه، در روایت امیرالمومنین سلام الله علیه چیه؟ بیان الحروفه، بیان تبیین کردن، واضح گفتن. توجه کردید؟ خب ثم ترتیل، یکی از مستحبات ترتیل. دوم والوقوف علی مواضعه، در موضع وقف باید مستحب که وقف کنید. وقوف چند قسمه؟ و هو ما تم لفظه و معناه او احدهما، وقف را یا در جای میکنیم که هم لفظ و هم معنای یک کلام تمام بشه. توجه کردید؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ و معنای کلام تمام بشه. گاهی وقف میکنیم در جایی که معنا تمام شده و لفظ تمام نشده، مثل اینکه میگیم که الحمدلله رب العالمین، یا خود الحمدلله معنا تمامه دیگه ولی لفظ تمام نشد. چرا؟ چون رب العالمین صفته بر لله الله. خب پس گاهی لفظ تمام میشه، معنا تمام میشه، لفظ تمام نمیشه. و گاهی اینکه نه، معنا تمام نمیشه، لفظ تمام میشه، لفظ تمام میشه، معنا تمام نمیشه. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه. ولی خب بعضی از علمای تجوید آمدن گفتن که وقف سه قسم داریم، بعضی گفتن دو قسم داریم، گفتن بعضی گفتن وقف تام داریم، وقف حسن داریم، بعضی گفتن دو سه قسم داریم، وقف تام و وقف حسن و وقف کافی. توجه کردید؟ وقف تام اونیست که هم معنا تمام بشه و هم لفظ به ما بعدش متعلق، ما بعدش به ما قبلش متعلق نباشه، نه لفظن و نه معنا. وقف حسن اونیست که گفتن که ما بعدش به ما قبلش معنا متعلق باشه و مثلا الحمدلله اون رب العالمین معنا متعلق بینه. وقف کافی گفتن که متعلق باشد ما قبلش به ما بعدش، در ما تعلق بعده معنا. وقف حسن اونیست که لفظا متعلق باشه، وقت کافی اونیست که معنا متعلق باشه. توجه کردید؟ اینا البته چیزهاییست که علمای تجوید خودشون، روایتی نیست، خودشون در میان وقفه ها تقسیم بندی ها کردن و گفتن، ولی زا اختلاف هم در میانشون است. بعضی گفتن وقف کافی ما نداریم دیگه، دو جور بیشتر وقف نداریم، حقم با این هاست. یا اکثر علما گفتن حق با این هاست، یا وقف تامه یا وقف حسنه. توجه کرد؟ والوقوف علام و ما تم لفظه و معناه، اونجایی که لفظش و معناش تمام بشه این وقف تامه. او احد ما، یعنی یا لفظش تمام بشه یا معناش تمام بشه. ول افضل اتام، بهترین وقفه ها که خوبه که در اونجا وایستیم وقف تامه. ثم الحسن ثم الکافی، بعد از وقف تام وقف حسنه، بعد از وقف حسن وقف کافی از نظر فضیلت در توقف کردن در کلام. البته علاما هو و مقررم فی محله، ما نمیخواییم در رابطه با این وقفه اینجا بحث کنیم، اینا در علمای تجوید در کتابهای تجویدی ذکر کردن. شهید سانه میگه که ترتیل را بعضی ها گفتن که، یاد اونجا قال المصنف و حفظ الوقوف دیگه، ترتیل را معنا کردن به معنای حفظ الوقوف و اداء الحروف. اگر ترتیل را به معنای حفظ الوقوف و اداء الحروف بگیریم دیگه وقوف را نمیخواست مصنف دوباره بگه، چون ترتیل خودش شامل وقوف هم میشد. ولقد کان یغنی عنه ذکر الترتیل، میتونست غنی کند ما را از گفتن وقوف ذکر ترتیل، یعنی همین که ترتیل را گفته بود ما را بی نیاز میکرد از گفتن وقوف، احتیاج به گفتن وقوف نبود. البته علاما فسره به المصنف، به طوری که خود مصنف ترتیل را معنا کرده، ما از مصنف از ذکر را نقل کردیم معنای ترتیل را، دیگه گفتیم ترتیل را برای حفظ الوقوف. پس فلجم بینهما، پس چرا مصنف اینجا هم ترتیل گفته هم وقوف گفته؟ این تأکیدون از باب تاکید مطلبه، وگرنه نمی گفتم ترتیل وقوف را شامل می شود. نم یحسن الجمع بینهما لو فسرت ترتیل به انه تبیین الحروف من غیر مبالغتن. اگر ما از معنای ترتیل حفظ وقوف را حذف کنیم، بگیم که آقا ترتیل معناش حفظ وقوف نیست، بلکه ترتیل معناش چیه؟ اگر ما ترتیل را معنا کنیم به این که به انه تبیین الحروف من غیر مبالغتن، ترتیل یعنی واضح کردن حروف است بدون مبالغه. مبالغه هم نباید بکنیم، یعنی یه وقت آدم حرف را از بین میبره، یه وقت هم در وقوف مبالغه میکنه، مثلا بس. خب این خیلی دیگه مبالغه در واضح کردن حرف است با حرف دیگه، این غلطه. در چه تربیین حروف من غیر مبالغتین، این اسمش ترتیله. اگر اینجور معنا کنیم دیگه وقوف را شامل نمیشه، وقوف را که شامل نشد دوباره وقوف را آوردن بهتره. کما فسر او فی المعتبر، کما که مرحوم علامه در معتبر و در منتها اینجور بیان کرده است ترتیل را، او بیان الحروف و اظهارها من غیر متن یشبه الغنا. یا اگر او عطف به اون لوف سره، یعنی او فسر الترتیل، یا بگیم ترتیل معناش اینه. ترتیل معناش چیه؟ بگیم ترتیل معناش بیان الحروف، حروف را واضح گفتن است و اظهار کردن است بدون مدی که شبیه غناست. ما حروف را واضح و اظهار کنیم ولی همچین صدامون رو نکشیم که این غنا باشه، انگار داریم مثلا تو صحرا داریم سگاه میخونیم، نه اینجور هم نباشه. کما فسره بی فی النهایه، کما اینکه مرحوم شیخ در نهایه ترتیل را اینجور معنا کرده شیخ طوسی، و هو الموافق لتعریف اهل اللغه. مرحوم شهید ثانی میگه که این تعریف شیخ طوسی موافق است با تعریف اهل لغت. پس ترتیل معناش این اگر باشد وقوف را شامل نمیشه، وقتی وقوف را شامل نشد وقوف را آوردن اب نداره. خب باز یکی از مستحبات و تعمد الاعراب، تعمد یا تعهد هر دو اب نداره، یعنی انسان اعراب را ظاهر کند، اما به اظهار حرکاتی، حرکات اعراب را الحمد لله رب العالمین مثلا، یا و بیانها بیانن شافیان، طور این اعراب و حرکات را بیان کند که به حیث لا یندمج بعضها فی بعضن، به طوری که گاتی باتی نشه. لا یندمج یعنی گاتی نشه، در هم فرو نرد این اعراب این حرکات، الی حد، البته طوری هم آشکار کند که لا یبلغ حد المنع، به اندازه من هم نباشد، یعنی یا نه افراد کنند نه تفرید. بعضی هستن که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اصلا معلوم نیست چی میگن، بعضی هم اونقدر اظهار میکنن الحمدلله رب العالمین، اظهار بکنن که ممنوع باشه و معنا را دوباره خراب کنن. افراد تفرید در درجه غلط. یا معناش اینه تعمد الاعراب، او به ان لا یکسر الوقوف الموجب للسکون. یا اینکه تعمد الاعراب یعنی اونجاهایی که اعراب را باید گفت وقف نکند، مثلا هی وقف درست نکند. بعضی ها هستن که کلمه کلمه وقف میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الحمد لله، خب میشه وقف کرد، باطل نمیکنه نماز را، ولی این تعمد، این زیاد وقف کردن مکروهه. وقف در جای خودش خوبه، توجه کردید؟ تعمد الاعراب یعنی در جایی که وقف خوب نیست اعراب را اظهار کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم اعراب را بگیم، حرکات را بگیم. بل لا یکسر الوقوفی که موجب سکون است، خصوصا فی الموضع المرجو، خصوصا در جاهایی که مرجوهه. کجاها مرجوهه؟ اونجاهایی که وقف تام و حسن نباشد وقف کردن مرجوهه. و مثله حرکت البنا، همه مثل اعراب حرکت البنا، حرکت های بنایی را هم مبنی ها را هم حرکاتشون مثل مورب ها اظهار کردن مستحبه. و سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه عند آیتیهما، در موقعی که آیات رحمت را میخواند، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه رحمت، اللهم ارحمنا، از خدا سوال درخواست رحمت کند و از عذاب الهی پناه ببرد به خدا. تعوذ یعنی اعاذه کند، پناه ببرد به خدا از عذاب در موقعی که آیات عذاب را میخواند. مثلا توجه کردید، مثلا میخواند که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مثلا اونجا بگه اعوذ بالله من ان یکون من الضالین، یا مثلا امثال اینا. بله دیگه، همون پناه بردن دیگه. بله اونم هست، اونم اعوذ بالله خودش استعاذه است، تعوذ دیگه، اونم مستحب. این ده آیتیه ما، سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه در موقع آیات رحمت و عذاب، یعنی در موقع آیات رحمت و نقمت مستحبه. این مستحبون خبر و ترتیل و ما عطف علیه، خبر ترتیله و هر چی که به ترتیل عطف شده. این ترتیل مستحبون و الوقوع مستحبون و تعمد الاعراب مستحبون و سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه مستحب. و چرا با ثمه گفت، ثمه ترتیل گفت و عطفها به ثمه الدال علی تراخ علی تراخی، چرا با ثمه عطف کرد که ثمه دال بر تراخیه دیگه، یعنی تراخی یعنی پایین بودن مرتبه معطوف علیه، معطوف از معطوف علیه، توجه کردی؟ چرا؟ لما بین الواجب و ند من التغایر، چون قبل از ثمه درباره واجبات صحبت میکرد، بعد از ثمه درباره مستحبات صحبت میکنه، معلومه که رتبه مستحبات از رتبه واجبات تغایر داره و تأخیر داره. و کذا یستحب با تطویل سوره فی صبح، مستحبه که سوره طولانی در نماز صبح بخوانیم. مانند چی؟ مانند سوره هل اتی ام یتساءلون، لا مطلق، خیال نکن سوره بقره هم مستحبه، تازه مکروهه، توجه کردید؟ سوره طولانی یعنی سوره های مثل هل اتی و ام. و توسطها فی الظهر و العشا، مستحبه که سوره متوسط بخوانیم در نماز ظهر عشا. مانند چی سوره متوسط؟ مانند سوره هل اتی کل حدیث و سبح اسم ربک الاعلا، کذالک، یعنی نه هر متوسطی. باز و مستحبه که سوره کوتاه بخوانیم در نماز عصر و مغرب، بی ما دون ذالک، یعنی کمتر از هل اتی و سبح اسم ربک الاعلا باشه، مثل قل هو الله و مثل سوره فیل و سوره قل اعوذ برب الناس هم سالم. و اینما اطلقه، ببخشید، و اینما اطلقه، چرا؟ بس ما ببینید مثالا رو ما زدیم، مصنف گفت که یستحب و تطویل سوره در صبح، توسط سوره در ظهر، قصر رافل از مطلقا، تطویل و قصر و متوسط را مطلق گذاشت، مثال نزد. چرا؟ ولم یخص تفصیل به سور المفصل، تفصیل را به سوره های مفصل بیان نکرد. ببین آقا، در بعضی روایات داریم و فقها هم فتوا دادن که در قرآن سور مفصلی هست، مفصل با صاد. سور مفصل اختلاف از کدوم سوره هاست؟ بعضی گفتن از وصافات به پایینه، یعنی تا وصافات تا آخر قرآن. بعضی گفتن از سوره صاد تا آخره، بعضی گفتن از سوره قاف تا آخره، بعضی گفتن از سوره واقعه تا آخره، بعضی گفتن از سوره ونس تا آخره، اختلاف هست. ولی خب اون دو سه جزء، سه چهار جزء آخر قرآن را سوره مفصل میگن. چرا مفصل میگن؟ چون با بسم الله زیاد فاصله افتاده بین سوره ها. در سوره های قبلی بسم الله کمتر فاصله افتاده، در اینجا سوره ها کوتاهه بسم الله، به خاطر این سوره مفصل میگن، یا به خاطر اینی که احکام این سوره ها نسخ نشده، بیان شده و تثبیت شده و مانده، یا به خاطر این میگن سوره مفصل. بالاخره فقها گفتن که اکثر فقها، این که در نماز سوره طولانی خواندن، در فلان نماز سوره متوسط خواندن، در فلان نماز سوره کوتاه خواندن، در فلان نماز مستحبه، این طولانی و متوسط و کوتاه در میان سوره های مفصل معیاره. سوره های مفصل طولانیش و متوسطش و کوتاهش معیاره، نه تمام قرآن. اینو میخواد بگه. ولی مصنف مطلقا گفت، نگفت در میان سوره های مفصل ولم یکست تفصیل به سور المفصل. مصنف تفصیل را اینکه یا طولانی باشد یا متوسط باشد یا کوتاه باشد این مخصوص نکرد به سوره های مفصل. چرا؟ لعدم النص على تعینی به خصوص اندنا، چون اندل امامیه روایت خاصی ما نداریم که طولانی و کوتاه و متوسط را از سوره های مفصل بگیریم. ما نصی در این جهت نداریم. نص در چی داریم بس؟ و این نمل وارد فی نصوص نهازه سور و امثالها، اونی که در روایات ما هست همین سوره هایی که شهید ثانیس برد همین سوره هاست و امثال اینا. مثلا در رابطه با طولانی سوره هل اتا سوره امه اس برده شده، در رابطه با متوسط هل اتا که و حدیث سب اسم رب کل اعلا، و در کوتاه هم کوتاه. لکن المصنف و غیر مصنف قید الاقسام بالمفصل. مصنف و غیر مصنف در کتابهای دیگه مقید کردن این اقسام را. کدوم اقسام را؟ تطویل و قصیر و متوسط را به مفصل، یعنی به سوره های مفصل. حالا سوره های مفصل کدومه؟ ول مراد بهم ما بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی گفتن مراد از سوره های مفصل ما بعد سوره محمد، بعضی گفتن ما بعد سوره فتح اول فتح یعنی سوره فتح، بعضی گفتن ما بعد سوره حجرات، بعضی گفتن ما بعد سوره صفه، بعضی گفتن ما بعد سوره صافات الى آخر القرآن، همجور گفتن. ولی وفی مبدعه اقوال اخر، در مبدع این سوره ها اقوال دیگه هم هست که آیا مبدع سور مفصل کدومه. این چند تاش ما نقل کردیم، روایات اخبار اقوال دیگه هم هست که اشهر و هل اول بهترین و مشهورترین اون اقوال همون اولی، اولی کدومه؟ سوره محمد صلی الله علیه و سلم. سمی مفصلا، چرا به این سوره ها مفصل میگن؟ چرا؟ از دو جهت. لکثرت فواصله بالبسمله بالاضافه الى باقی القرآن، چون این سوره های مفصل نسبت به باقی قرآن فاصله شون با بسم الله زیاد فاصله افتاده با بسم الله، یعنی بسم الله زیاد در میان سوره ها فاصله افتاده در اینجا، یا از این جهته در اول قرآن مثلا در 20 صفحه یه دونه بسم الله میاد، در اینجا جا در دو صفحه سه صفحه یه صفحه یا هر صفحه بسم الله میاد. اول ما فیه من الحکم المفصل، یا از این جهته که در اون سوره ها حکم تثبیت شده هست، حکم بیان شده هست. چرا؟ لعدم المنسوخ فی، در این سوره ها حکم منسوخ نداریم. در سوره های قبلی حکم منسوخ، حکمی که در زمان پیغمبر گفته شده و بعد نسخ شده داریم، ولی در اینجا ها حکم منسوخ ندن، در حال که در اینجا هم داریم. مثلا لکم دین کم ولی دین، در مکه پیغمبر وظیفه داشت جنگ نکند، می فرمود بابا با من کار نداشته باشید، شما به دین خود منم به دین خود کار ندارم. بله، لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد، من به خدای شما عبادت نمی کنم و شما هم به خدای من عبادت. خیلی خوب، ولی در مدینه این نسخ شد، نه دیگه این نمیشه، باید مبارزه کرد، باید بت پرستی را از بین برد. و صلی الله علیه و آله.